شش است در ایران. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. مشاور امنیت ملی آمریکا میگوید با بازگشت به برجام به دنبال محدود کردن دوباره ایران هستیم. فرمانده سپاه پاسخ ایران به ترور فخری زاده را قاطع خواند اما گفت زمان و کیفیت آن را خودمان تعیین می‌کنیم. و مجموعه تعداد مبتلایان کرونا در ایران از مرز 1 میلیون نفر گذشت. خوش آمدید به این بخش خبری. جیک سالیوان گزینه جو بایدن برای سمت مشاور امنیت ملی میگوید دولت جدید آمریکا میخواهد با پیوستن مجدد به توافق هسته‌ای با ایران و مجبور کردن تهران به پیروی از مفاد برجام ایران را به گفته او دوباره محدود کند. به گزارش روزنامه‌های واشنگتن پست و وال استریت جورنال، آقای سالیوان این اظهارات را روز دوشنبه در نشست شورای مدیران وال استریت جورنال بیان کرده است. بنابر این گزارش، آقای سالیوان گفته است که بازگشت آمریکا به برجام می‌تواند بستری برای مذاکره بعدی در مورد مسائل گسترده‌تر باشد. مقام‌های جمهوری اسلامی همواره تأکید کردند که در مورد هیچ موضوعی فراتر از برنامه هسته‌ای خود مذاکره نخواهند کرد و مذاکره با آمریکا را در چارچوب گروه 5+1 و در صورت بازگشت آن کشور به برجام ممکن می‌دانند. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کسانی را که دشمنان خان تهدید کرد که منتظر واکنش‌های جمهوری اسلامی به ترور محسن فخری‌زاده مقام بلندپایه هسته‌ای ایران باشند. حسین سلامی روز سه‌شنبه در یک سخنرانی پاسخ جمهوری اسلامی را قاطع خواند اما گفت کیفیت و وضعیت آن را خود ایران تعیین خواهد کرد. او توضیح بیشتری در این باره نداد. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران اسرائیل را به برنامه‌ریزی و انجام ترور محسن فخری‌زاده متهم می‌کنند و می‌گویند به این اقدام پاسخ خواهند داد. اسرائیل گفته است به هر اقدام احتمالی ایران پاسخ می‌دهد. تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در ایران مطابق آمارهای رسمی وزارت بهداشت از ابتدای فراگیری آن تا کنون از مرز 1 میلیون نفر گذشت. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز سه‌شنبه از ابتلای بیش از 11,000 نفر دیگر به بیماری ناشی از ویروس کرونا طی 24 ساعت گذشته خبر داد. آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران مورد تردید جدی برخی مقام‌ها و کارشناسان مختلف داخلی و خارجی قرار دارد. از جمله مقام‌های سازمان نظام پزشکی ایران تعداد مبتلایان و قربانیان را تا 3 برابر رقم فعلی دانستند. سخنگوی قوه قضاییه ایران از تایید حکم اعدام روح الله زم مدیر و مسئول کانال تلگرامی آمد نیوز در دیوان عالی کشور خبر داد. غلام حسین اسماعیلی روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت در حدود بیش از 1 ماه قبل دیوان عالی کشور به این پرونده رسیدگی و حکم صادر از دادگاه انقلاب را تایید کرده است. شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی تیر ماه امسال در 13 مورد اتهام‌های مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز را مصداق فساد فی الارض دانست و او را به اعدام محکوم کرد. جاسوسی برای فرانسه و اسرائیل از جمله این اتهامات است، ولی آقای زم با رد همه اتهام‌هایش تأکید کرده که او صرفاً کار خبرنگاری می‌کرده است. نهادهای بین‌المللی حقوق بشری در یک سال گذشته با ابراز نگرانی از احتمال شکنجه روح الله زم در زندان به پخش اعترافات اجباری او از تلویزیون شدیداً اعتراض کردند و خواستار تجدید نظر در حکم او شده بودند. در همین زمینه غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه با تایید احضار عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به دادسرا گفت که در پرونده او موضوعات متعددی مطرح است. عیسی کلانتری معاون حسن روحانی در روزهای اخیر به دادسرای کارکنان دولت احضار و به دلیل آنچه توهین به بنیانگذار انقلاب خوانده شده تفهیم اتهام شده است. عیسی کلانتری در مصاحبه‌ای که چندی پیش ویدئوی آن در شبکه‌های اجتماعی هم رسانی شد، آیت الله خمینی را فرزند ناخلف آمریکا دانسته بود. او گفته بود که پیروزی انقلاب 57 نتیجه خالی کردن پشت شاه توسط آمریکا بوده است. او در حالی به دادسرا احضار شده که از اظهارات خود اظهار پشیمانی کرده است. شنونده اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هستید. 5 روز مانده به نشست جهانی اقلیمی به میزبانی دبیرکل سازمان ملل یک گزارش تازه اعلام کرده که در زمینه جلوگیری از تغییرات اقلیمی از میان 57 کشور در سراسر جهان، ایالات متحده، عربستان سعودی و ایران بدترین عملکرد را دارند. در گفتگو با اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران، ابتدا از او درباره علل قرار گرفتن ایران در جدول بدترین کشورها از لحاظ عملکرد در حوزه تغییرات اقلیمی پرسیدم.
ایالات متحده به عنوان یک کشور سرمایه‌داری و کاملا صنعتی، بنابراین انتظار میره که اینها بزرگترین تولید کننده گازها یه گلخانه‌ای باشن، ایالات متحده. ولی در زمینه ایران ما یک کشور صنعتی نیستیم، منتها اتلاف انرژی و تولید گازهای گلخانه‌ای در ما انقدر زیاده که گاه ما رو در ردیف هفتم جهان قرار میده. یکی از دلایلش استفاده از تکنولوژی قدیم هست که ما هر وسیله‌ای که داریم از توی خونه و کارخونه، اینها مقدار زیادی انرژی مصرف میکنن و گازهای گلخانه‌ای رو تولید میکنن. و دوم جریان فلرها هست. ببینید در پتروشیمی ها و پالایشگاه های نفت که ما در جنوب ایران داریم، اینها گازهای زائد رو داخل یک مشعل هایی میریزن و اینو میسوزونن. این مشعل ممکنه 60 متر 70 متر ارتفاع داشته باشه و از این مشعل یه شعله‌ای به طول به ارتفاع 60 70 متر میره بالا. ببینید چه گاز گلخانه ای رو رها میکنه، به خاطر این که ما فیلترها رو نداریم، به خاطر تحریم ها. این مسئله رو لحاظ بفرمایید و میبینید که ایران علارغم این که یک کشور صنعتی و پیشرفته نیست، ولی به اندازه یک کشور پیشرفته و حتی بیشتر از اون مانند یک کشوری مثل ژاپن ما داریم گازهای گلخانه‌ای تولید میکنیم.
آقای کهرم، چه اقداماتی رو ایران میتونه انجام بده که در مبارزه با وضعیت گرمایش زمین بتونه حرفی برای گفتن داشته باشه و کاری انجام بده؟
ملاحظه کنید با کمال تأسف ایران، یعنی سرکردگان و کسانی که مملکت رو میچرخونن، اینها مسائل دیگری رو در ذهن دارن، مانند نیروی اتمی و مانند رفتن و فعالیت در سایر کشورها، که اینها بودجه کافی رو برای مبارزه با گرمایش و اتلاف انرژی براشون باقی نمیگذاره. کارهایی که میشد انجام بدن این بود که مقدار زیادی جلوگیری بکنن از مثلا انهدام جنگل‌ها. ما به توسط ناسا به ما اخطار شده که هر ساله حدود 1 تا 1.5% از جنگل هامونو داریم از دست میدیم به خاطر قاچاق سوخت اینها. و یا اینکه سدهای متعددی که ما ساختیم، این سدها نه تنها آبی برای ما تولید نکرده، بلکه زمین رو، یعنی پشت سد، یه دریاچه ای تولید کرده که تبخیر آب توش زیاده و جلوی سد ما زمین هایی رو داریم که اینها باعث خشکی شده در منطقه و ایجاد ریزگرد. ملاحظه فرمایید قبل از انقلاب ما 13 تا سد داشتیم، الان بیش از 650 سد در ایران هست. ما اگر این مسائل رو برطرف بکنیم، پوشش گیاهیمون رو افزایش بدیم، یه مسئله دیگه مثلا تعداد گاو و گوسفند و بز در مراتع ماست که 3 برابر یا 4 برابر ظرفیت این مراتع، در نتیجه پوشش گیاهی باقی نمیذاره و زمین خشک میشه و حتی آب زیرزمینی هم برای ما تامین نمیشه. مجموعه این عوامل رو با هم جمع بکنید، میبینید که متاسفانه ما از زمینمون خوب نگهداری نکرد.
اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست درباره علل قرار گرفتن ایران در جدول بدترین کشورها از لحاظ عملکرد در حوزه تغییرات اقلیمی توضیح میداد. اما در اینجا این بخش خبری رادیو فردا هم به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از آرامش و سلامتی از شما دعوت میکنم شنونده گفتگوی همکارم فرشته قاضی باشید با سیما صاحبی، همسر محمد جعفر پوینده از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای در سال 1370.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
هر روز به اداره پلیس می رفتم، بیمارستان ها را جستجو می کردم و پشت سر هم پزشکی قانونی جسد هایی که بدون نام بودند را نگاه می کردم تا 21 آذر که جنازه همسرم را در پزشکی قانونی تهران شناسایی کردم. زندگی سیما صاحبی از 18 آذر ماه 1377 که همسرش محمد جعفر پوینده نویسنده و مترجم روبوده شد تا 21 آذر همان سال که جنازه اش در اطراف کرج پیدا شد. نویسنده ای که به اعتراف عاملان قتل‌های زنجیره‌ای با طناب خفه شده بود. محمد جعفر پوینده نویسنده، مترجم و عضو کانون نویسندگان ایران روزی که جنازه محمد مختاری دیگر عضو این کانون در پزشکی قانونی شناسایی شد روبوده شد. سیما صاحبی در مصاحبه با رادیو فردا میگوید که هوشنگ گلشیری گفت امروز جسد آقای مختاری توسط پسرش شناسایی شده و من صحنه مرگ همسرم جلوی چشمانم آمد که قضیه تمام است. محمد جعفر پوینده، محمد مختاری و داروش و پروانه فروهر آذر 1377 به قتل رسیدند و وزارت اطلاعات مجبور شد با صدور اطلاعیه‌ای مسئولیت این قتل‌ها را بر عهده بگیرد، با این ادعا که معدودی از همکاران خود سر این وزارتخانه دست به این اعمال جنایتکارانه زدند. با سیما صاحبی، همسر محمد جعفر پوینده، من فرشته قاضی مصاحبه کردم که در ادامه میشنوید.
می‌خواستم از شما بپرسم خانم پوینده، 22 سال گذشته از این اتفاق‌ها و شما چی فکر می‌کنید؟ فکر می‌کنید که به چه دلیلی دادرسی صورت نگرفت علی‌رغم اینکه به هر حال مسئولیت رو پذیرفتن، هر چند گفتن نیروهای خودسر؟
من فکر می‌کنم که من یعنی خودم از شخصاً هیچ امیدی از همون روز اول ندارم در ایران به سرانجامی برسه، برای اینکه به هر حال اینا هیچ کسی از قاتل انتظار نداره که خودش رو در حقیقت زیر سوال ببره و این حکومت خودش توی این قتل‌ها به هر حال دست داشته و این هم این 4 نفر هم تنها قتل‌هایی نبودن که توی ایران صورت گرفته، ترورهای سیستماتیکی بوده که در تمام دوره حکومت اسلامی در داخل و خارج از ایران صورت گرفته و اینها در حقیقت مسئولیت رو ما به عهده نگرفتن، اینا فقط گفتن که 4 نفر از این قتل‌ها رو قبول کردن، بقیه رو اصلا در رابطه هیچ صحبتی نشد، با اینکه در همون مقطع زمانی آذر 77 حالا پاییز 77 در حقیقت قتل آقای حمید حاجی زاده رو ما داشتیم، قتل پسر 9 سالشون کارون که به طور فجیع کشته شدن، قتل پیروز دوانی رو داشتیم، قتل آقای شریف رو داشتیم و خانواده های فروهرها، پروانه اسکندری و آقای فروهر و بعدش هم مختاری و پوینده. یعنی خود اون مقطع پاییز 77 قتلا فراتر از 4 قتل بود و اینا به هر حال اومدن 4 تا از اینها رو عنوان کردن که در حقیقت کار یک گروه خودسر در وزارت اطلاعات، باز به طور مستقیم مسئولیت رو قبول نکردن. حالا به هر حال جو اون دوران به صورتی بود که حالا من الان دلیلش یه مقدار راجبه صحبت میکنم، این که به هر حال در حقیقت اینا مجبور شدن به این که به هر حال بیان و در مقابل افکار عمومی پاسخی بدن و اون هم عاملش این بود که در حقیقت از یک طرف به هر حال اصلاح طلبا روی کار اومده بودن و به هر حال یک دوره کوتاهی جو مطبوعات و جو رسانه‌های عمومی یه مقدار باز شده بود، از جهت دیگه فاصله این قتل‌ها، نزدیک بودنشون به هم در یک مقطع